مچی ډیر دا کار ځای دی
قیمتي خو ډیر دا غونډه دنیا په یی چې قیمتي دا
ولې راغلی
مز قیمتي راغل نو په خبر د خوانه ګډوډی شو مالونه جیک شو بیلټونه نه راوړي هلته چې مال واخلې بس کله بند شي او کله هغه شي
دغه رپورټ د دوام لپاره پبلک خپرون ته سره منتظر سو اوس به زرغونه منګل رپورټ وړاندې کړي خپرونه وړاندې کړي زه اجازه غواړم
شنونده های عزیز سلام و صحبتان بخیر با امید ای که روز خوش را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان انتظار می رود به زودی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده شود انفجار یک ماین که به هدف گزمه نیروهای ائتلاف جا به جا شده بود دیروز باعث کشته شدن 3 نفر در ولایت هلمند شد کشته شدگان شامل یک مرین امریکایی یک سرباز افغان و یک خبرنگار برطانوی می باشند یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که به اتهام شکنجه یک مرد افغان تحت محاکمه قرار داشت بیگناه ثابت شده است محکمه شیخ عیسی بن زید النهیان برادر امیر امارات متحده عرب را بیگناه اعلان کرد ولی قرار است وی مبلغ $2,700 امریکایی به مرد افغان جریمه بپردازد وزیر زراعت امریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان با مقامات افغان بحث‌هایی داشت قرار است مسئولیت‌های امنیتی 3 ولسوالی ولایت هلمند از نیروهای برطانوی به عساکر امریکایی سپرده شود. رئیس کمیته استخبارات سنای امریکا میگوید ده‌ها تن از زندانیان آزاد شده از زندان گوانتانامو دوباره به میدان جنگ برگشته و بر ضد منافع امریکا و متحدینش می‌جنگند. مسائل وابسته به شکایات کاندیدان انتخابات شورای‌های ولایتی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. گفته می شود صدها کاندید شوراهای ولایتی از موجودیت تقلب گسترده در این انتخابات شکایت دارند. جنرال دیوید پتریس قمندان نیروهای مرکزی امریکا می گوید در صورت ناکام شدن دیپلماسی در مسئله هسته‌ای ایران، واشنگتن یک پلان احتمالی آینده برای برخورد با تهران را تهیه نموده است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک هیئت پارلمانی ایران یک سارنوال ازبق تهران مسئول مرگ حداقل 3 تظاهر کننده ضد دولتی می باشد که به تعقیب انتخابات جنجال برانگیز ایران در ماه جون به مظاهره پرداخته و زندانی شده بودند و رئیس جمهور امریکا براک اوباما می گوید پلان ندارد که نیروهای کشورش را به یمن و سومالیا جهت مبارزه با تندروان آن کشور بفرستد شنونده های عزیز چنانچه در خبرها شنیدین مسئولیت زندان بگرام قرار است از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان منتقل شود قرار است دو ماه بعد محافظین افغان در این زندان جابجا شوند و پروسه انتقال مسئولیت ها در پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید حمید پژمانا جزئیات بیشتر
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت توافقاتی در این زمینه به امضا رسیده است سخنگوی وزارت دفاع گفت کار عملی تسلیم گیری زندان از امروز آغاز می شود و یک مدت را در بر می گیرد تا افراد در این زمین آمادگی کابل را دریابند
در پی افغانیزه شدن مسائل امنیتی افغانستان یکی از موارد توافقی است که محبس بگرام به طور کمپلکس برای اردوی ملی سپرده شد و تمام پروسیجر از او از لحاظ تحقیق و از لحاظ محاکمه و از لحاظ امورات قضایی حفاظت و نگهداری و غیره به توسط افغانها صورت بگیره این توافقنامه روز قبل امضا شد در واقع کار تحویل گیری از این امروز آغاز شده که ما تعلیم پرسنل خود تربیت میکنیم که آمادگی بگیرن که اونا را تحویل بگیرن
همکنون حدود 750 زندانی در این زندان نگهداری میشود که 30 تن آنان خارجی هستند گفته شده اکثر کسانی که در این زندان نگهداری میشوند به خاطر داشتن ارتباط با گروه های تروریستی بازداشت شدند زندان بگرام در شمال کابل که در گذشته تحت نظارت نیروهای امریکایی قرار داشت دو ماه قبل به زینه 60 میلیون دلار کمک ایالات متحده اعمار شده و مطابق با معیارهای جهانی می باشد همزمان با انتشار خبر واگذاری مسئولیت نگهداری زندان بگرام به نیروهای امنیتی افغان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است فرید امیدی کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت متعددی در رابطه با برخورد نیروهای خارجی با زندانیان در این زندان وجود داشت. آقای امیدی ابراز آرزومندی کرد که این مشکلات حل شود.
زندانایی که توسط دولت افغانستان اداره میشه، با اینکه سلسله بهبودیایی هم در زمینه طی سالهای اخیر به وجود آمده، ولی هنوز معیارا و استانداردهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر، قوانین ملی و بین‌المللی در رابطه هنوز رعایت نمیشه، هنوز مشکلات وجود داره. دولت افغانستان جدی ضرورت وجود داره به اینکه یک سلسله اصلاحات جدی، دقیق و اساس در پالیسی زندان خود، در قوانین، مقررات و لوایح مربوط به زندان خود و در عین زمان برخورد خود با زندانی‌ها و نوع مشکلاتی که ناشی میشه از تعیین سرنوشت ای زندانیا در این رابطه باید به وجود بیارم.
تحلیلگران افغان به این عقیدن که مسئولان افغان این زندان که اکنون مسئولیت نگهداری زندان را به خودم میگیرند، شاید نتوانند قوانین قبول شده بین المللی را در برخورد با زندانیان رعایت کنند.
از انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان شنیدین که قرار است به زودی صورت بگیره. شنونده عزیز، در مورد انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان چی فکر میکنین؟ آیا اقدام مناسب است؟ آیا ای که خطر ای وجود داره که زندانیا توسط نیروهای افغان مورد شکنجه قرار بگیرن؟ در گذشته گفته شده بود که مسئولین زندان ها، البته مسئولین افغان زندان ها، زندانیا را مورد شکنجه قرار میدن و با اونا رفتار نامناسب میکنن. همین مسئله را با آقای ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی کشور، در میان میگذاریم که همین حال در خط تلفن با ماست. آقای صافی سلام، لطف کنین و نظرتان بگوین که آیا نیروهای افغان توان و ظرفیت نگهداری زندان به این بزرگی را دارن؟
بسیار تشکر. بعد از عرض سلام و احترام، در این مورد طور باید ما دقیق حرف بزنیم که اگر زندان را از یا زندانی های را از خارجی ها و نیروهای بین المللی حکومت افغانستان تسلیم میشن با عنوان ای که نفوس خود ماست، مردم خود ماست، حاکمیت دولت افغانستان باید قضی شود، بخاطر که در خاک یک کشور نیروهای خارجی مردم او را زندانی ساختن، این کاملا با استقلال و حاکمیت او دولت لطمه زدن است و اعتبارش از مردم می کاهد. از یک طرف پرنسیپاندی خوب است که دولت زندانی های خود را بگیرن کنترل کنن، اما از طرف دیگر وضع و روش انسانی در مورد زندانی ها جدا قابل مطرح بودن و تشویش است. اگر افغانستان و حکومت افغانستان افراد را تربیه کرده باشند که اینا نگهبان زندان ها باشند و رویه از اینا انسانی باشد با زندانی های افغانی، این امر بهتر است. فکر میکنم که اینا ادعا دارند که همین کار کردند و وزارت عدلی افغانستان که زندان ها مربوط از او است در سالهای گذشته اقدامات لازم را روی جز گرفتند که مردم توقع دارند که نسبت به خارجی ها باز هم همی ظالمای داخلی هم بکرد.
بله آقای صافی، می حال که شما را با خود داریم، یک مسئله دیگر را می خواهیم با شما در میان بگذارم و او آزاد شدن یا بیگناه اعلان شدن برادر یک شیخ عرب است که یک افغان مورد شکنجه قرار داده بود و امرش رفتار بی حد غیر انسانی کرده بود. از نگاه حقوق بین دول در مورد چی فکر میکنین؟
از نگاه حقوق بین المللی افغان را که شیخ عرب با او طور رویه کرده، باید جواب این مسئله را به صورت قانونی با دولت افغانستان راه بکنه و بسه. اگر شیخ عرب حق داشته که اونا را شکنجه بکنن، او دلائل هم باید به صورت روشن واضح بسازن و حکومت افغانستان و محاکم یک محکمه افغانستان بازی صلاحیت به خاطر محاکم کردن یک افغان خارج از افغانستان یا توسط خارجی صلاحیت بتوانی واضح و اعلان شوه. اگر همچون کارش نشده باشه، این هم لطمه به حیثیت و وقار دولت افغانستان و اعتبار بین المللی و ملی حکومت در افغانستان.
آقای صافی، مثل همیشه یک دنیا تشکر از لطفتان. پوهان ودیر صافی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان با ما صحبت میکرد. شنوندی عزیز، در حالی که مسئولیت زندان بگرام قرار است به نیروهای افغان سپرده شود، انتقال مسئولیت‌های امنیتی چند ولسوالی هلمند از نیروهای برطانوی به نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد. البته در آینده بی‌حد نزدیک قرار است مسئولیت‌های امنیتی و اداری سه ولسوالی ولایت هلمند از نیروهای برطانوی به اساکر آمریکایی سپرده شود. مقامات ولایت هلمند میگن که از نگاه تاکتیکی به چنین یک کار ضرورت است و این مسئله میتواند در آوردن امنیت در دیگر ولسوالی‌های هلمند مفید واقع شود. گلاب منگل ولی هلمند در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راځي یا نوي ځواکونه دلته پیدا کیږي، په تکتیکي لحاظ هغو ځایونو کې ځای پیدای شي چې هلته ورته ضرورت او اړتیا ده. په هغو سیمو کې به البته یا پخوا ځواکونه نوي او یا که برتنی ځواکونه وي، د دې امکان شته چې ځینو نورو ولسوالیو ته تغییر او تبدیل شي. البته دا په تکتیکي لحاظ دا کار ترسره کیږي.
گلاب منگل ولی هلمند بود که در مورد انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای برطانوی به نیروهای آمریکایی سخن می گفت. قابل ذکر است که امنیت ولایت هلمند از چندین سال به این طرف به دست نیروهای برطانوی بوده. در مورد مسائل امنیتی کشور ایره هم باید گفت که در کنفرانسی که به هدف بحث در مورد اوضاع امنیتی افغانستان در لندن دایر میشه، موضوع امنیت و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مورد بحث قرار می‌گیره. در ادامه مسائل امنیتی ایره هم باید افزود که مسئولین امنیتی در ولایت قندار گفتند که یک قمندان محلی طالبان را در ولایت بازداشت کردند. در اعلامیه که از ریاست امنیت ملی در کابل به نشر رسیده آمده که نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ملا عبدالحکیم بازداشت کردند. در اعلامیه همچنان آمده که این قمندان مشهور طالبا اعتراف کرده که در عملیات بر ضد نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی های میوان، شاولیکوت و سپین بولدک دست داشته و ضمناً افراد تحت فرمانش در بمبگذاری ها و اختطاف اطفال و تاجرا سهیم بوده. مقامات گفتند که تحقیقات از این قمندان طالبا برای بازداشت دیگه افراد وابسته به این قمندان ادامه داره. طالبای مسلط و حال در این مورد تبصری نکردن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 7:43 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزیر زراعت امریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان دیروز با مقامات افغان بحث هایی داشت. وزیر زراعت امریکا گفته که بازسازی بخش زراعت افغانستان اعتماد مردم نسبت به حکومت کشور، البته حکومت افغانستان، افزایش میده و دهقانای افغان ترغیب میکنه تا دیگه کوکنار نکارن. تام ویسلاک که دیروز وارد کابل شد گفته که بازسازی بخش زراعت افغانستان در سرلوحه کارهای ملکی اداری رئیس جمهور اوباما قرار دارم. قرار است ده ها متخصص بخش زراعت امریکا به زودی وارد افغانستان شوند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزیر زراعت ایالات متحده آمریکا تام ویلساک گفته است که بازسازی سکتور زراعتی در افغانستان برای باثبات ساختن این کشور خیلی با اهمیت است. تام ویلساک که برای 3 روز در افغانستان خواهد بود، با رئیس جمهور کرزی هم ملاقات و از شماره از پروژه های زراعتی دیدن خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید این امیدواری موجود است که دهقانان افغان که کوکنار میکارند و در بدل آن از سوی شورشیان پول میگیرند، با تقویت زراعت این کشور از این کار دست بردارند و مشغول کشت چیزهای شوند که میتوانند از بابت صادرات آن به خارج از کشور حتی پول بیشتر به دست بیاورند. وزیر زراعت امریکا میگوید که اگر چنین کار عملی شود، دیگر کار آنهایی که هم برای مردم و حکومت افغانستان و هم برای منطقه و جهان مشکل ایجاد میکنند دشوار خواهد شد. ویلساک همچنان میگوید که طالبان به دهقانان افغان پول نقد میدهند و از این بابت به نفعشان سود میبرند که باید جلوی این کار گرفته شود. وزیر زراعت امریکا افزوده که برای مقابله با این مشکل به ایجاد یک سیستم پولی ضرورت است که در موردش حتما با آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان صحبت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید ایالات متحده امریکا امیدوار است که تا ماه آینده تقریبا 100 متخصص بخش زراعت را برای بازسازی سکتور زراعتی افغانستان به این کشور بفرستد. این متخصصین در بخش‌های مختلف از تقویت بخش مالداری گرفته تا افزایش میزان حاصلات، باغداری و بازسازی سیستم آبیاری فعالیت خواهند کرد.
شنیدین که وزیر زراعت امریکا گفت که بازسازی بخش زراعت افغانستان در سرلوحه کارهای ملکی اداری رئیس جمهور اوباما قرار دارد. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسائل وابسته به شکایات کاندیدای انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان دیروز بار دیگر در اجلاس عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. نماینده های مردم گفتند که صدها کاندید شوراهای ولایتی از موجودیت تقلب گسترده در انتخابات خبر دادند و علاوه کردند که این مسئله باید با جدیت دنبال شود. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم در جلسه شرکت داشتند و به سوالات وکلا پاسخ دادند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ مشنوید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس عمومی روز یکشنبه این مجلس شدیدترین شکایات نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی را مطرح کردند که به شمول کابل در تمام ولایات این انتخابات با تقلب وسیع به همراه بوده است. به گفته برخی از وکلا رای بسیاری از کاندیدان پایین آورده شده و برای نامزدان افزود گردیده که در آرای پایین قرار داشتند. قاضی نظیر احمد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
من متعجبم که 3 نفر از دوستا از هرات که 9600 رای برده نتیجه 3222 رای که 6378 رای تفاوته. برادر مؤسف جان 6300 رای برده که 270 رای در نتیجه آمده، تفاوت 3500 رای. از جایی که او برادر متوتنه و خانو و دوستای هست رایار باطل میکنن، از جاهای دیگر کسی او را نمیشناسه رایای او را میپذیرن.
انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 29 اسد برگزار گردید، اما از آن جایی که انتخابات ریاست جمهوری بیشتر در محراق توجه قرار داشت، به این انتخابات چندان توجه نشد. شمار از وکلای ولسی جرگه کمیسیون مستقل انتخابات را در تقلب و بی‌نظمی ها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی متهم می نمایند و تاکید می کنند که آنید از کارمندان این کمیسیون که در این تقلب و تخطی دست دارند باید شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شوند. اما داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این انتقادات گفت این ادعاها باید استوار بر اسناد و شواهد باشد.
از پیام های شما
این دارد امین آقا متعلم سنف 11 لیسه میخانیکی شهر کابل، از دولت خواهش میکنیم که سرک ما را در ولایت بغلان و ولسوالی خنجان بازسازی نماید که بسیار سیل و همه چیزا خراب ساخته.
عبدالکریم یک تن از شهروندان کابل، در حکومت فعلی اشخاص کاردان با تجربه مسلکی خداتر شبا شهامه هست، متاسفانه مشاهده نمیشه.
سلام، اسم من جوهرشاه، یک تن از باشنده های شهر کابل. تا زمانی که برای محو فساد اداره اقدام جدی از طرف حکومت صورت نگیره، هیچگاه به این کنفرانس های عوام فریب و مردم فریب و از جانب دیگه به این وزیرهای تکراری که خود در فساد اداره غرق هستن، هیچگاه فساد اداره محو نابود نمی شود.
ساعت 7:49 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که به اتهام شکنجه یک مرد افغان تحت محاکمه قرار داشت بیگناه ثابت شده. محکمه شیخ عیسی بن زید النیهان برادر امیر امارات متحده عرب بیگناه اعلان شده، ولی قرار است مبلغ 2700 دلار آمریکایی به مرد افغان جریمه بپردازند. جزئیات بیشتر موضوع را از مقیم نایب مشنوین.
یک محکمه امارات روز شنبه شیخ عیسی بن زاید النهانی برادر امیر امارات متحده عربی را که متهم به لتوکوب و تجاوز جنسی بر یک مرد افغان می باشد براد داد. یکی از وکلای مدافع وی با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفت محکمه حکم صادر کرد که شیخ عیسی 40 ساله نمیتواند به خاطر عملش مسئول شناخته شود، زیرا او در آن زمان تحت تاثیر ادویه مسکن قرار داشت. تصویر ویدیویی که توسط تلویزیون ای بی سی ایالات متحده در اپریل سال گذشته به نشر رسید نشان داد که النهانی و پلیس در سال 2004 میلادی یک تاجر سنگهای قیمتی افغان را با شلاق و دنده های چوبی مقدار لتوکوب کرده، بر زخمان او نمک پاشیده و او را در پشت سر موتر در صحرا کش کرده است. شیخ عیسی به تجاوز، صدمه به بدن این مرد و مخاطره انداختن زندگی وی متهم بود. حبیب الملا وکیل مدافع النهانی گفت ما تلاش زیاد کردیم تا در این قضیه بیگناهی وی را ثابت بسازیم. وی افزود محکمه دریافت که او مسئولیت اعمالش را نداشت، زیرا ادویه بیوشی و تسکین درد گرفته بود. آقای الملا گفت این کست ویدیویی برای تهدید وی به مقصد دریافت پول ساخته شده بود. شرکای تجارتی النهانی بسام و غسان نابلسی که این کست ویدیویی را ثبت کرده بودند، هر یک به 5 سال زندان محکوم گردیدند. دفتر حقوق بشر و قضایی امارات متحده عربی در یک اعلامیه گفته است قانون بر همه افراد یکسان تطبیق می شود و هیچ تبعیض بر مبنای قومیت، کشور، مذهب، عقیده و یا موقف اجتماعی با افراد صورت نمی گیرد. شیخ عیسی النهانی هرچند برادر امیر است، اما در حکومت امارات متحده عربی هیچ مقام رسمی ندارد. اعلامیه می افزاید که حکومت امارات متحده عربی نشر این تصاویر را محکوم می کند.
شنیدن که یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که یک مرد افغان شکنجه کرده بود و امرایش رفتار غیر انسانی کرده بود، بیگناه ثابت شد. شنوندی عزیز، حمله ولایت خوست خواهد من بیاد دارین که دهش 7 کارمند استخبارات امریکا کشته شدن. حمله کننده اردنی بود و گفته شده این حمله انتقام خون بیت الله مسعود رهبر طالبای پاکستان بود. به اینکه جزئیات بیشتر مسئله را از غفور متین بشنویم.
گفته می شود حمله انتحاری 30 مای دسامبر در درون پایگاه کمچپمن اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در ولایت خوست که باعث قتل 7 کارمند استخباراتی و زخمی شدن یک تعداد دیگر گردید، به منظور انتقام خون بیت الله مسعود رهبر طالب های پاکستانی صورت گرفته است. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. بیت الله مسعود رهبر طالب‌های پاکستانی در ماه آگوست سال گذشته میلادی در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شد. در یک نوار ویدیویی که بعد از مرگ حمام خلیل، ابو ملال البلاوی بمبگذار اردنی به نشر رسیده، طالب‌های پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و نیز گفتند که در این حمله شبکه القاعده و طالب‌های افغان هم دست داشتند. حمله انتحاری در درون پایگاه CIA در ولایت خوست در شرق افغانستان که به گفته بمبگذار به مقصد انتقام خون بیت الله مسعود صورت گرفته، شاید باعث آن شود تا ایالات متحده آمریکا فشار خود را بالای حکومت پاکستان در جهت سرکوب کردن و از بین بردن شورشان که در دو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر بسازد. ابو ملال البلاوی، این دکتر اردنی از طرف اداره استخبارات آمریکا به این امید استخدام شده بود تا از طریق وی معلومات در مورد از ظواهری مرد شماره دوم شبکه القاعده به دست بیاورد. لیون پنیتا رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در یک مقاله‌ای که به روز یک شنبه در واشنگتن پست به چاپ رسیده گفته است قرار بود این دکتر اردنی قبل از اینکه خود را منفجر بسازد از طرف نیروهای امنیتی تلاشی شود.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. انتظار می رود به زودی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده شود. انفجار یک ماینی که به هدف گزمه نیروهای ائتلاف جابجا شده بود دیروز باعث کشته شدن 3 نفر در ولایت هلمند شد. کشته شدگان شامل یک مرین آمریکایی، یک سرباز افغان و یک خبرنگار برتانوی می باشند. یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که به اتهام شکنجه یک مرد افغان تحت محاکمه قرار داشت بی‌گناه ثابت شده است. محکمه شیخ عیسی بن زید النهیان برادر امیر امارات متحده عرب را بی‌گناه اعلان کرد، ولی قرار است وی مبلغ 2700 دلار آمریکایی به مرد افغان جریمه بپردازد. وزیر زراعت آمریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان با مقامات افغان بحث‌هایی داشت. قرار از مسئولیت‌های امنیتی 3 ولسوالی ولایت هلمند از نیروهای برتانوی به اساکر آمریکایی سپرده شود. رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا میگوید 10 تن از زندانیان آزاد شده از زندان گوانتانامو دوباره به میدان جنگ برگشته و بر ضد منافع آمریکا و متحدینش می‌جنگند. مسائل وابسته به شکایات کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. گفته می شود صدها کاندید شوراهای ولایتی از موجودیت تقلب گسترده در این انتخابات شکایت دارند. جنرال دیوید پچویس، قمندان نیروهای مرکزی آمریکا، میگوید در صورت ناکام شدن دیپلماسی در مسئله هسته‌ای ایران، واشنگتن یک پلان احتمالی آینده برای برخورد با تهران را تهیه نموده است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک هیئت پارلمانی ایران، یک سارنوال اسبق تهران مسئول مرگ حداقل 3 تظاهر کننده ضد دولتی می باشد که به تعقیب انتخابات جنجال برانگیز ایران در ماه جون به مظاهره پرداخته و زندانی شده بودند. امارات متحده عرب و آلمان از ایران خواستند برای رفع نگرانی های بین المللی در مورد برنامه اتمیش اقدامات بیشتر را اتخاذ نموده، ورنه با تحریمات جدید روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید پلان ندارد که نیروهای کشورش را به یمن و سومالیا جهت مبارزه با تندروان آن کشور بفرستد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو پلان اعداس یک دیوار سرحدی مجهز با سیستم پیشرفته نظارتی را در بخشی از سرحد اسرائیل با مصر امضا نموده است. این سیستم نظارتی از دخول تندروان و مهاجرین غیر قانونی به اسرائیل جلوگیری خواهد کرد. بر اساس نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری کرواسیا، کاندید حزب سوسیال دموکرات آن کشور ایوو جوزفوویچ برنده انتخابات شده است. جوزفوویچ با برنده شدن 60% آرا برنده دور دوم انتخابات اعلان گردیده است. با وجود آن که مذاکرات میان روسیه و بلاروس در مورد قرارداد عرضه نفت بدون نتیجه مانده است، صادرات نفت روسیه به بلاروس و از آنجا به اروپا همچنان ادامه دارد. و رئیس جمهور انگولا حمله خونین روز جمعه بر تیم فوتبال توگو را محکوم نموده است. 2 مقام تیم فوتبال توگو در حمله روز جمعه کشته شدند. حال هم مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن پست مطلب نوشته زیر عنوان کرزی فهرست جدید کابینه‌اش را به ولسی جرگه فرستاد. در بخش از این مطلب آمده که قوماندانان جهادی سابق یا جنگ سالارانی که رئیس جمهور کرزی را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردند و سیاستمداران جوان طرفدار اصلاحات برای گرفتن قدرت در حکومت رئیس جمهور کرزی با هم مقابله می‌کنند. در این فهرست 16 نفری تقریباً چهره‌های ناشناخته شده به چشم می‌خورند که به تحلیل واشنگتن پست نشان دهنده آن است که رئیس جمهور کرزی به نحو می‌خواهد دست جنگ سالاران را از رسیدن به قدرت کوتاه بسازد. اما با این وصف برخی از منتقدان درایت کاری چندین نامزد وزیر نو معرفی شده به ولسی جرگه افغانستان را مورد سوال قرار دادند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان به واشنگتن پست گفته است دیگر نمی‌خواهیم توسط قدرت طلبان سنتی در افغانستان اداره شویم. خانم کوفی همچنان میگوید چهره‌های نو مردمان خوبی اند، اما از همان آدرس‌های قبلی به ولسی جرگه معرفی شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد که برخی از ناظرین در مورد این که آیا پارلمان افغانستان به حمایتش از رئیس جمهور کرزی برای انتخاب چهره های نو ادامه خواهد داد یا نه ابراز تردید کردند. نادر نادری کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روزنامه گفته است که فهرست جدید کابینه که در آن نام 3 زن هم موجود است نسبت به فهرست قبلی بهتر است، اما نادری گفته که برخی از چهره ها کسانی هستند که قبلا هم در حکومت کار میکردند و هنوز آثار نفوذ قدرت طلبان داخلی در آنها هویداست. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت مطلب دارد زیر عنوان طالبان بمهای چوبی غیر قابل کشف می سازند. روزنامه ساخت این بمهای چوبی را خیلی مرگبار و خطرناک تلقی کرده و می نویسد که این بمها اصلا قابل کشف نیستند، زیرا در ساختنشان از اشیای فلزی و پرزه های برقی استفاده نمی شود. کریس هانتر، یک متخصص سابق نظامی که در عراق همکار کرده، میگوید که این بمهای جدید در پاکستان ساخته می شوند. ایندیپندنت از قول یک قماندان بریتانیایی در افغانستان می نویسد که بهترین راه کشف این بمها استفاده از سگهای تعلیمی است، اما این شیوه به وقت طولانی و حیوانات زیاد نیاز دارد. ایندیپندنت می نویسد که حالا کاروان موترهای نیروهای خارجی در افغانستان خیلی با آهستگی در سرکها حرکت می کنند و لحظه به لحظه مسیر حرکتشان را چک می